آتش الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب، علومی که مضمون بود رو بعد می شمردیم و یکی از این علوم عرض کردیم که فلسفه هست و یکی از اینام عرفان اصطلاحی هست که بعضی ها دنبال این رفتن و ما اونها رو به عنوان عرفای اصطلاحی می شناسیم و نتیجه‌ای هم نگرفتن و گفتیم که کاش نتیجه‌ای نمی‌گرفتن بلکه نتیجه معکوس اینها گرفتن و اون نتیجه معکوس خطرناک هست. نتایج معکوس سیر و سلوک عرفانی عرفای اصطلاحی که گفتیم حداقل ما 7 تا موردش رو که جمع کرده باشیم از بین کتب اینها برای شما عرض بکنیم که یکیش گفتیم گرفتار شدن به حالت عجب و غرور هست و اینکه خودشونو در امان میدونن از غضب خداوند. دوم اینکه گفتیم از بین رفتن حالت تضرع حقیقی در اینها هست، اون تضرع حقیقی رو اینها ندارن و اینکه بخوان واقعا پناه به خدای تعالی ببرن، چون اون وضعیتی که بهش دچار هستن اجازه چنین کاری رو نمیده به اینها. یعنی انسان وقتی به یه جایی رسید که خودش رو برتر از دیگران دونست، نمیشه بهش حالت تضرع دست بده. اگرم دست بده حالت تضرع مصنوعیه، چون در وجودش هست که من برتر از دیگرانم. حالا چه بسه به این که خودش رو برتر از یهو همه انبیا هم بدونه، همه اولیا هم بدونه و خودش در حد خدا بدونه و فناء فلا بدونه و از این داستان. سومین مورد که این جلسه باید بهش اشاره کنیم، یکی از نتایج معکوسی که سیر و سلوک عرفای اصطلاحی دارد، دوچار شدن به عشق و شهود و مکاشفه و اینهاست که بهش میگن شاهد بازی و کشف و شهود و این حرف. من حتما انشالله در یک جلسه ای چند تا واژه رو باید برای شما ذکر بکنم و توضیح بدم که یکیش مثلا واژه بی‌نهایت که اصلا به یه دلیلی تو این بحث علم غیب ما باش کار ده. یکیش واژه کشف و شهوده، یکیش واژه عشقه، واژه چند تا واژه دیگر هم هست که اینها رو بعد اول توضیح داد. حالا تو اون مجلس که حتما این کار رو میکنیم، ما جمعش میکنیم توضیح میکنیم، اما الان فعلا در این موقعیت که میخوایم بگیم که آقا اینا دوچار، یعنی یکی از نتایج معکوس این عرفای اصطلاحی تو زمینه سیر و سلوکشون دوچار عشق میشن و اینکه میگن ما عاشق هستیم و صحبت از عشق و عاشقی میکنن و صحبتش کشف و شهود میکنن، فعلا ما یک توضیحی راجع به عشق برای شما میدیم که چی باشیم، بعدم نظرات اینها رو میخونیم و بحث رو ادامه میدیم. ببینید بعدم من اینو خواهم گفت براتون انشاءالله اگه زنده باشیم، که ما اصلا چیزی در قرآن کریم به نام عشق نداریم. حالا چرا نداریم اونم اونجا براتون عرض میکنم، فعلا یه توضیح مختصری میدم. کلمه عین، شین، قاف، عشق، عاشق، معشوق، اینها رو ما در لسان قرآن نداریم. در لسان روایت هم تک و توک آمده، حالا به چه صورت آمده اونم در همون موقعیت عشق عاشقی براتون میگم. حالا چرا اینا تو قرآن و لسان روایت اونجوری که باید بیاد نیامده و چی جای اینها اومده؟ یعنی ما میخوایم بگیم خدا رو خیلی دوستش داریم، پیغمبر رو خیلی دوست داریم، ائمه رو خیلی دوست داریم، از چه واژه‌ای استفاده کنیم؟ قرآن به ما میفهمد که از کلمه حب استفاده کنیم و خود حب به قرآن به کار برده. جایی که میخواد بگه خیلی طرف خداوند رو دوست داره، میگه اشد حبا لله، یعنی حبش نسبت به خدا خیلی شدیده. این آیه قرآن. در روایت هم همینجوره، از کلمه حب بعد اینو میان حب و درجهش میبرن بالاتر، میگه آقا حب شدید از این استفاده، ولی کلمه عشق استفاده نمیکنه. حتی روایاتی هم در زمینه عشق ساختن که اینها که خداوند بنده را اگه دوست داشته باشهشون بنده رو میکشه بعد فلان، که این روایت جعلیه، روایت درستی اصلا هیچ سندی هم نداره، که میگن فاین اشتق تهونم قتل تهو فلان اینا میگن، ولی این روایت روایت جعلیه، سندی اصلا نداره، روایت درستی نیست. عرفا بعضن اومدن از این عشق عاشقی هم استفاده کردن، نه همشون، عرفای اصطلاحی، مثلا خیام. خب خیام شما دیوانشو باز کنید، البته خیام حالا تا اونجا که من تحقیق کردم، حالا شما هم تحقیق کنید، بد نیست که دو تا خیام ما داشتیم، یه خیام ریاضیدان هست و علم نجوم و هیئت اینها میدونست، یه خیام شاعره که سنی مذهب هم هست، این شاعره که دیوان او رو که باز میکنی شما از همین اول بسم الله می و شراب و از جنس مخالف و عشق و عاشقی و نمیدونم دم از همین مسائل هست. اصلا شعرهای خوبم دارن اینا، نه که نشته باشن، شعر خوبم دارن، ولی خب برای به این صورت مولویان که خب از این حرفا داره، توی مثنوی و همه رقم شعری داره، یعنی خیلی مسلط بوده به عنوان یک شاعر. حافظ هم که خب خیلی توی اصلا شعراش شما از می و مثلا عشق و عاشقی و فلان اینها میبینی که توی دیوان حافظ است. یه تعریفی من از عشق اینجا اول داشته باشم. عشق ببینید چی هست که ما در قرآن و روایات بهش پرداخته نشده به این صورت. عشق در حقیقت هم یک مرحله ای از افراط در تمایلات نفسانی است، در تمایلات نفسانی، من یعنی من دلم یهو یک کسی یا یه چیزی رو میخواد، دلم خواسته، بعد در این دل خواستن حاضرم همه چی رو فدا و قربانی کنم، بعضی وقتا حتی حاضرم جان خودم هم مثلا بذارم وسط، که مثلا میرم به خاطر مثلا عشق فلان خودکشی میکنم. اینو بهش میگن افراط در تمایلات نفسانی. در اثر این افراط در تمایلات نفسانی چی حاصل میشه؟ عقل یک نیروی خدادادیه در وجود انسان، دقت بکنید، حالا اینجا هم داشته باشید که خود عقل هم تعریف ما بعدم بکنیم، که بعضیا تو روایات هم داریم که عقل میمیرد، عقل هم کور میشه فلان، نه، عقل کنایه است اون روایت که میمیره، عقل که مردنی نی بمیره، که عقل یه نیرویه که خداوند به هر عاقلی داده، به اونام که نداده ازشون تکلیف نخواسته، به هر کی داده تکلیف خواسته ازش، به اونام که نداده نخواسته. دو موجود هم هستن که عاقلن، یکی انسان ها هستن، یکی اجنه، ملائکه به گونه دیگری عقل دارن، نوع عقلشون فرق میکنه، بهشون میگن عقل محضن، که حالا بعد راجعش بحث بشه، ولی اجنه و انسان ها عاقلن و مکلف هم هستن. حالا شما ببینید در وقتی تمایلات نفسانی زیاد میشه، کثرت پیدا میکنه در وجود انسان، چی میشه؟ اینجا این رو به شما عرض بکنیم که عقل که نیروی خدادادی در وجود ما هست، حواستون جمع باشه، همیشه باید تمام نیروهای نفسانی رو تحت تأثیر خودش قرار بده. اگه یه آدم این کارو بتونه بکنه، آدم موفقی، آدم عاقل موفق و با اراده است. آدم عاقل موفق با اراده چه آدمیه؟ آدمی که بتونه با عقلش نیروهای نفسانی رو، تمایلات نفسانی رو تحت تأثیر قرار بده. حالا شما با بیا اینو واژگونه کن، یعنی تمایلات نفسانی بیاد عقل را تحت تأثیر قرار بده، چه اتفاقی میفته؟ یکی از اتفاقاتی که میفته، اگر طرف بهش بخواهی میگی میشه مثلا عاشق شده باشه، یعنی دیگه عقلش کار نمیکنه. عقل کار نمیکنه یعنی تمایلات نفسانی اجازه نمیدن که عقل تصمیم بگیره. اینجا این انسان در یه مرحله خطرناکی قرار گرفته. تکرار میکنم، زمانی که عقل تمایلات رو شما به من پاسخ بدین تحت چی قرار بده؟ تأثیر قرار بدین، خوب. زمانی که بالعکس بشه، تمایلات نفسانی عقل رو تحت تأثیر قرار بدن، تحت تأثیر قرار بدن، یعنی عقل ازش استفاده نمیشه، یه گوشه‌ایه، اون چی که داره به بشر مشورت میده و مشاوره بشره تمایلات نفسانیش هست. اینجا مرحله خطرناکی در اقتصاد باشه زمین میخوره، در مرحله زندگی و تشکیل خانواده باشه زمین میخوره، در مرحله آموزش باشه زمین میخوره، در هر مرحله باشه ورته ورته خطرناکیست. یعنی مکان مکان خطرناکیست، موقعیت موقعیت خطرناک. باید زودی به داد خودش برسه، به یه متخصصی تو این زمینه مراجعه کن. پس میگیم عشق در حقیقت مرحله ای از افراد در تمایلات نفسانی است که در اثر آن عقل مهار نفس شده. یعنی شما به من جواب بدید تحت تاثیر چی قرار گرفته؟ بله نفس قرار گرفته. حواستون باید اینجا باشه، عقل تحت تاثیر نفس قرار گرفته، مهار نفس شده. اراده ضعیف میشه، اراده انسان دیگه قوی نیست. ولی از شما من اینا که میگم مثلا عاشق نم چی شده فلان شده، دیگه اراده ای نداره میزنه. الان عاشق این موبایل شده، عاشق این موتور فلان شده، باید بخره حتما، دیگه عقلش کار نمیکنه. اراده ضعیف شده یا از دست میرود و حالتی شبیه جنون به شخص دست میده. بعضی وقتا دیگه این تمایلات خیلی فوران میکنه، حالت جنون به شخص دست میده. این دست به کارهای چی میزنه؟ خطرناک میزنه. میگه اگه موتور بر من نخری امشب خودمو میکشم، این موبایل رو نخری امشب خودمو میکشم، این پسر رو بر من نگیری، این زن رو بر من نگیری، دختر رو نگیری، خودمو میکشم. این به مرحله خطرناک میزنه. حالا در بحث عرفا، عرفا اینجا چه اشتباهی کردن؟ عرفای اصطلاحی آمدن از شناخت حقیقت عشق که باید دونن چیه این تو قرآن حقیقتش، که حب شدیده، از این غافل شدن، اومدن خود عشقی که حالا ما اینجا یه تعریف مختصر ازش کردیم اینو کمال دونستن. میگن عاشق کسی اگه بشه در مرحله سیر و سلوک عرفانی، عاشق با این پارامترهایی که میدن، معیارهایی که میدن، میگن اگه عاشق بشود این کمال اون انسانه. بعد این رو وسیله‌ای برای تقرب به خداوند دونستن. دقت بکنی که این خطرناکه، در حالی که عشق وسیله تقرب به خداوند نیست. بعد اینو دست یک سری افراد عوام هم دادن، اونام به جهت دیگه. مثلا شما میری خیال میکنی خیلی لفظ خوبیه، مثلا حالا گوشتن میگه مجنون الحسین، بعدش میگیم این اعمالی که انجام میدی چه انجام میدی؟ میگه ما حافظه، ما دیوانگان حسینی. یعنی از اول کلا عقل و مرخ تعطیلش میکنه، میگه ما دیوونه ایم دیگه، شما هرچی میخوای با میگی بگو، ما دیوونه حسین. کاری نداره که اصلا امام حسین یه همچین چیزی رو میخواهد یا نمیخواهد. این دیگه این خیلی خطرناکه که ما اصلا نفهمیم که اون معشوق، اون محبوب، الان این کارایی که ما میخوایم بکنیم اصلا مورد نظرش هست یا نه. میگیم ما دیوانگان حسینیم، اصلا کاری هم نداریم، امام حسین میخواد نمیخواد. میگه ما آقا دیوانه نمیخواد. میگیم شما عقلت نمیرسه، نعوذ بالله. تموم شد. در بحث عرفا هم همینطوره. یعنی اینا کار ندارن که اصلا عشق وسیله تقرب میتونه باشه یا نه، که نمیتونه باشه، اما میگن ما تو این زمینه میریم جلو تا عاشق نم چی بشیم. یک سریشون البته. دو تا حدیث من راجع به عشق میخونم فعلا برای شما، تا تو اون مجلس راجبش براتون صحبت بکنم. یکیش از امام صادق علیه السلام، سلام الله علیه، در علل الشرایع جلد 1 صفحه 140، تو بهارم جلد 70 صفحه 158 آمد. راوی میگه از امام صادق پرسیدم که یا ابن رسول الله عشق چیه؟ عشق چیه؟ که اینا میگن حضرت فهمودش که عشق و عاشقی عبارت است از قلبهایی هستند. اینجا قلب یعنی روحه، یعنی ارواحی هستند، روح در بدن ما دیگه، قلبهایی هستند که از ذکر خداوند تهی گشته اند. این هم مصادق داره تعریف که از ذکر خداوند تهی گشته اند، پس خداوند آنها را به محبت غیر خود گرفتار کرده است. یعنی حضرت میخواد با این بیانش بفرماید که ما که اهل بیت هستیم چیزی به نام عشق تومون چی نداریم، به این معنی که شماها دارید میگید به مخاطب خودش. امیرالمومنین در نهج البلاغه شرحش آقای صبحی سالم نوشته، چون شارحین نهج البلاغه بیش از 100 تا شارح هست، یکیش ابن عبدالحدید، یکیش فیض الاسلام، یکیش صبحی سالمه. تو صبحی سالم صفحه 160 اونجا امیرالمومنین سلام الله علیه میفرماید که پیرامون عشق و عاشقان اینا، میفهمد که کسی که عاشق شده چه اتفاقی افتاده براش. حضرت میخواد عشق و مذمت بکنه. ببینید حضرت میفهمد اون عاشق این مرحله براش پیش اومده، بینش و فهمش را فرو پوشیده، یعنی همونی که ما گفتیم این عقل تحت تأثیر تمایلات نفسانی قرار گرفته. چی میشه؟ حضرت میفهمد که دلش را بیمار نموده. چقدر قشنگ توصیف میکنه حضرت. پس به دیده غیر صحیح مینگرد، یعنی نگاه میکنه اما نگاهش نگاه عالمانه و عاقلانه چی نیست، به قضیه نگاه میکنه. هرچی باباه میگه بابا این پسر این دختر به درد تو نمیخوره، به کار تو نمیاد، مثلا میگه لا بلا من همینو میخوام، من باید بیر بلا من همینو مثلا جور کنی بگیری فلان کنی، اصلا نمیبینه این. هرچی پدرش میگه آقا اینجوری ببین اونجوری ببین، این دختر مثلا اینجوری، این پسر اینجوری و به گوش ناشنوا میشنود. چقدر تشبیه قشنگی، یعنی گوش داره، گوشش هم میشنوه، ولی آنچرا که درسته و باید بشنوه چی؟ نمیشنوه. او هرچی تمایلات نفسش میگه میشنوه، نه حرف پدرشو، نه حرف مادرشو، نه حرف خیرخواهشو، استادشو یا هر کی دیگه باشه. شهوات عقلش را از میان برده. شهوات یعنی همون تمایلات نفسانی، یادتون باشه. شهوات عقلش را از میان برده و دنیا قلبش را میرانده. قلبش را میرانده یعنی اینجا روحش منظوره، یعنی این روح که تسلط داره بر این جسم، اینجا انقدر اینها رو پس زده، تمایلات نفسانیشو برده بالا، که اینا هیچ کدوم دیگه کار واقعی خودشون انجام نمیدن. وجودش شیفته آن شده، یعنی آن چیزی که میخواد، آن کس یا آن چیز، پس بنده آن و آنان که به چیزی از آن رسیده اند گشته است. دیگه این حالا وجودش شده بنده اون معشوقش. حالا اون معشوق ممکنه یک کس باشه، ممکنه یه چیز باشه، ممکنه یه موبایل باشه، یه موتور باشه، یه ماشین باشه. یه دو اینجوری هستن. خب آقا من یه وقت مسافرت خارج از کشور داشتم، یه بنده خدایی هم دوستی داشتیم، خیلی آدم خوبی، گفتش که یه بنده خدایی اومد اینجا مهمان ما بشه، اینم ببریم بیرون. یه جوانی بود آمده بود، این داشت راه ما میرفتیم، مثلا دنبال کارمون یه سری کارهای داشتیم باید میرفتیم انجام میدیم، این همچنین آقا یه دقیقه بایستی من بغل این ماشین یه عکس من بگیرم. هر ماشینی که حالا خارجی مثلا اینجا با میساد بقیش عکس میگیره برای خودش. مثلا ما تو مبهود مونده بودم که به این گفتم که گفت کارش نشه، تو تو رو خدا دست به این نزن، با اینا بحث و اینا نگو، ولش کن، چند روز مهمون واسه میخواد بره، بذار هر کار میخواد بکنه. یه عکس میگیره از ماشین، عاشق این ماشینای خارجی بود و اینا. حالا این اصلا شما بهش بگو یعنی چی این کار، آخه مثلا چه لذتی داره این کار، این دیگه اینا نمیفهمه، فعلا تو ذهنش عشقش این. خب این امیرالمومنین همینو داره میفهمد، میفهمد بنده اون چیز میشه، این همش دنبال همونه، بنده یعنی مطیع اون چیزه، همش دنبال دید به چیز دیگه گوش نمیکنه، چیز دیگه نمیبینه. در بحث عرفان اصطلاحی هم این قضیه هست، یعنی حالا ما بعدن که کشف و شهود و معنی بکنیم برای شما، اونجا اینو داریم که اینها دائما از همیان مرید رو، سالک رو، کسی که شاگردشون هست، اینا همش میان تشویقش میکنن که باید عاشق باشی. عاشق باشی یعنی چی؟ یعنی هر کی از منطق و علم و اینا باهات حرف زد، تو فقط یک کلام در جوابش بگو، بگو من این چیزا حالیم نمیشه، من عاشقم، من عاشق حسین، من عاشق مثلا جیکه هستم، من عشق نام چی دارم، من این حرفا حالیم نمیشه، از خودم بی خود هستم و اینا. اینا را هی تلقیم میکنن، در حالی که اینها حضرات معصومین به ما فهمودن اینها اصلا درست نیست. امیرالمومنین اینجوری میفهمد، امام صادق اونطور میفهمد، میفهمد اصلا اینا درست نیست. بعدی شما را دیگه جو گفتن آقا اینا عشاق نمیدونم امام حسین اینها نچین، امام حسین اصلا پیشاپیش گفت من عاشق به این معنا نمیخوام، عاشق به معنی محب میخوام. محب واقعی من کیه؟ اون کسی که کاری که من ازش میخوام انجام بده، نه هر کاری دلش میخواد انجام بده. اینو بهش میگم محب واقعی. اینم سه تا یه صلوات بلند 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 بفرستی. اما عرفای اصطلاحی در زمینه عشق اصلا نگاه نمی کنن که قرآن و اهل بیت چی از اونا میخوان. میگن آقا ما دلی میریم جلو، عشقی میریم جلو، ما عاشقیم یه سریشون و این مسیر رو دارم، در حالی که این مسیر مورد تایید اسلام نیست. روایتش هم خوندیم. چهارم از اون هفته چیزی که نتیجه معکوس این سیر و سلوک هست، نفی تکلیف، نفی تکلیف و بیرون رفتن از قید شریعت و بندگی هست. نفی تکلیف یعنی چی؟ یعنی یک، نه همه عرفاها، دقت بکنید، عرفای اصطلاحی هم حتی تو خودشون همشون باز اینجوری نیستن. یک سری از عرفای اصطلاحی مثل دراویش، مثلا به درویش شما هم چی میکنی؟ خیلی اونجا هم چی داره میدن، تعظیم بهش میکنن، بهش میگه شما نماز رو نمیخونی؟ میگه ما از نماز رد شدیم، نماز مال این شما هاست، مال عوام هاست، ما نماز گشتیم پشت سر. همینجور به شما میگه، یعنی تکلیف و نفی میکنه، از قید شریعت و بندگی خودشو خارج میکنه. چرا؟ میگه مثلا ما به وحدت وجود رسیدیم، به فنای فلاح رسیدیم، خود خدابینی برای سلوک خودشون ترسیم کردن. از همین جهت هست که با تصور رسیدن به چنین مقاصدی در مراحلی از سیر خودشون، یعنی سیر و سلوک خودشون، دیگه شریعت، شریعت یعنی چی؟ شریعت یعنی نماز، روزه، جهاد، امر معروف و نهی از منکر رو بگیر و برو جلو، همه احکام عبادی میگن شریعت. دیگه شریعت رو یه امر زائدی میدونن، میگن دیگه انجام شریعت در شأن ما چی نیست، ما دیگه اینا رو پشت سر گذاشتیم اصلا. یعنی پیغمبرم زلن جلو، چون پیغمبرم تا آخرین لحظه نماز، بله شک داریم مگه میخونه که تو شما شک داریم به پیغمبرم؟ شک داریم شما؟ حالا به ما شک داشت شما نره، پیغمبرم تا آخرین لحظه نماز میخون، اینا دیگه نمیخونن. میگم ما اینا مال عوامه، ما اینو گوشیم پشت سر. حالا دقت بکنید، من چند تا تیکه از اینها برای شما میخونم. یه صلوات بفرستین حواستون جمع بشه اینجا. اللهم صل على محمد و آل محمد. ببینید مثلا یکی از اینها میگه که، حالا اینو آقای سید حسن ابتهی هست، حال ابتهی زیادن ها دقت داشته باشید، اینا رو یه وقت نقل میخواییم بکنین، اشتراک لفظ در اسم و اینا خیلی مهم. یه کتابی نوشته سیر الالله صفحه 67، میگه من در سنین جوانی با خودم فکر میکردم که اگه همیشه قرآن بخونم، دعاها رو تکرار کنم، گناهان رو ترک کنم، واجباتم رو انجام بدم، اینا از اولیای خدا هستم. شب و روز لذا رفتم، شب و روز تمام کارم همین ها بود، این کارا میکردم. یه روز با خودم فکر کردم شاید این کارهایی که من میکنم، این خود همین کارها نمیگذاره که من به جایی برسم، یعنی همین خوندن نماز و عبادات و اینا، این قضاهام که دارم میخونم همینطور نمیذاره من در من تأثیری بکنه. میگه اینا رو کنار گذاشتم رفتم مشغول، حالا ایشون داره کی نقل میکنه اونو من نمیدونم، ما داریم میخونه، حالا فرق بر اونا فرق نمیکنه، میخوام میگه مسیر سید سلوک که معکوس چی. میگه مشغول ریاضت و عبادت شدم به یه طریق دیگری، میگه باز هم اثری ندیدم، یعنی برام هیچ خاصیتی نداشت این کار. بعد باز خودش میگه که با همه این عبادات به نتیجه نرسیده بودم، بعضی از روحانیون مرا به ترک محرمات و انجام واجبات دستور می‌دادند، من در دل به آنها می‌خندیدم، زیرا آنها اطلاع نداشتند که من حتی مستحبات هم انجام می‌دم، مکروهات هم ترک می‌کنم. این همه من زحمت کشیدم به جایی نرسیدم. بی جهت به ما می‌گفتند که اگه کسی 40 روز با اخلاص عمل کنه یا به وسیله نوافل به جایی می‌رسه، چنین و چنان می‌شود، دارای نفس قدسی می‌گردد من سالها با اخلاص عمل کردم و سالها نوافل و بلکه مستحبات رو انجام دادم، پس چرا به جایی نرسیده ام؟ اینا همشون دارن میگن که آقا ما به جایی نرسیدیم. بعد خودش یه جمله جالبی هم میاد میگه که این جملهش هم حالا بخونیم، حالا جمله هم جالبه. میگه کسی که از خواب غفلت بیدار میشود اول باید مقصدش رو تعیین کنه. این درسته، جمله درستی. آقایون جوانها دقت بکنید، آقایون خانمای دیگه هم همینطور. آیا میخواهد اهل مکاشفه و مشاهده و تأثیر نفس و مستجاب و دعوه شود؟ یا مایل از تیل ارض و تخلیه روح داشته باشد؟ آیا میخواهد وقتی قدم روی آب گذاشت آب زیر پایش منجمد شود و او روی آب راه برود تا نمایش جالبی برای مردمان که عقلشان به چشمشان هست داده باشد و آنها او را از اولیای خدا بدونند؟ یا میخواهد به مقامی از قدرت نفس برسد که از قلوب مردم اطلاع داشته باشد و از امور خفیه به مردم خبر دهد و بالاخره جامع علوم غریبه و احاطه به تمام اسرار و رموز عالم گردد؟ اینها بعد حالا خودش توضیح میده، میاد تا اینجاش درسته. میگه کدومو میخواد؟ میخواد چیکار بکنه؟ این آدم که داره این کارو میکنه میخواد چیکار بکنه؟ هدفش اینه یا هدفش چیز دیگریه؟ ما اینو تو بحث تهذیب نفس برای شما توضیح میدیم در علم غیب جلسات آینده که این بحث اینجا تمامش میکنیم انشالله. اونجا تو بحث تهذیب نفس به شما میگیم که اصلا کاری که عرفا شروع کردن اصلا این نیست. تهذیب نفس اصلا این نیست. تهذیب نفسی که قرآن بیان میکنه و اطرت اصلا چیز دیگریست. اونجا این یه تیکش به دردمون میخوره. کسی که با این قصد و نیت وارد این قضیه میشه، این همونیه که مطابق قرآن و اطرت حرکت نکرده. اگر هم تو این دنیا به یه جاهایی برسه مزد خودش رو گرفته. فعلا از من داشته باشید تا بعدم، مثل مرتضای هندی مزدش رو گرفته، نه بیشتر. دقت بکنید. حالا ببینید این از شریعت بیرون رفتن اینها به چه صورت. یه صلوات دیگه بفرستید. یه دونه دیگه هم صلوات بفرستی ضرر نمی میگه یه موریدی این حالا کتاب روح مجرد داره می نویسه. میگه یه موریدی از نزد استادش رفت به نزد یک کس دیگری، یه مرد بزرگ دیگری. او به او گفتش که ما علمکم استادکم، یعنی استاد شما به شما چی یاد داد، چی تعلیم کرده. مرید گفتش که استاد ما به ما التزام به طاعتهای خدا و ترک گناهان را تعلیم نموده است. حرف درستی زده، گفته که اطاعت کنید یعنی انجام واجبات و ترک محرمات کنید. استاد ما اینو گفت. این که روح مجرد که نویسندش آقای حسینی تهرانیه داره چی میگه در جواب؟ میگه ببین استاد چه جواب قشنگی بهش داده. این استاده گفته اون استادتون خطا کرده، بهش گفته که این کارها که استادت بهت یاد داده که انجام واجبات و ترک محرمات بکنی صرفا یه آداب دین مجوسه. چرا شما را امن نکرد تا یک سره به سوی خدا ببری بروی و توجهتان به وی باشد، به فراموش کردن و دور ریختن ماسوای خدا؟ یعنی اینا رو بذار زمین که اطاعت خدا و انجام واجبات ترک محرمات، بیا ما به شما یه چیزی میگیم. اینا ما آدمای مجوسه، ما به شما یه چیزی یاد میدیم که شما یه جا برید پیش خدا دیگه اینا رو نخواهید. یعنی شریعت رو بذاریم کنار کلا. این یه تیکه. یه تیکه دیگه من اینجا بخونم. استاد یکی از همین این آقایونی که از عرفای اصطلاحی هست در وصف شاگرد خودش ببینید داره چی میگه، یعنی داره شاگردش رو تعریف میکنه. چگونه تعریف میکنه؟ که ما گفتیم چهارمین چیز نفی تکلیف، بیرون رفتن از قید شریعت و بندگی. نگاه کنید، میگه شاگرد من اینجور آدمیه. شاگردش اتفاقا همین آقای حسینی تهرانی بنده خود. میگه نشانه های بندگی رو، شاگرد من نشانه های بندگی رو از میان برده و نشانه های پروردگاری را اثبات می کنن. یعنی شما این همه نماز می خونین که و اشهد و انه پیغمبر رو میگین عبدهو و چی؟ و رسولو. آخرین نماز هم که توی عالم خونده باشی بازم اینو شما دارم، یعنی بالاترین افتخار پیغمبر شما باید میگین چیه؟ بندگی و عبودیت. این میگه این شاگرد من ببین به چه مقام بندگی رو کلهم گشته که روح شاده رفته چی؟ به نشانهای پروردگاری رسید. اینها دور زدن شریعت. عرض به خدمتون که خب یک صلوات دیگه هم بفرستید. خود مرحوم شیخ حسن علی نخودکی اصفهانی که حالا بهش میگن نخودکی که اسمش نخودکی نبود، بهش میگن اصفهانی، شیخ حسن علی اصفهانی، که حالا اینا رو من میرسم تو تحسیب نفس توضیح میدم براتون. ایشون هم خودش یک نوشته ای داره که به بعضی از مریدانش یه سال دو سال اون نوشته و نسخه رو داده، اینها انجام دادن و هیچ نتیجه‌ای هم نگرفتن. بعد در احوالات ایشون نوشتن که 400 نسخه تا 3000 نسخه هم از جاهای دیگه به افراد دیگه داده که اونا هم این اعمال انجام دادن و نتیجه نگرفتن. حالا چرا اینو تو اون بحث من برای شما میگم؟ میخوام بگم یه نتایج معکوس این قضیه است. یعنی نه تنها نتیجه به ما نمیده اینها، نتایج معکوسش هم همین تیکایی که بعضا برای شما خوندم. خب این هم شد چهارمین چیز. پنجمین چیزم بگیم باز ایام صلوات خیلی است، چون صلوات واقعا فضیلت بسیار زیادی داره و بهترین هدیه به پیغمبر هست. ایام ولادت حضرت امام صادق یه صلوات بلند دیگه هم بفرستید. پنجمین نتیجه معکوس از نتایج معکوس جاه طلبی و قدرت نمایی و ادعاهای گزاف هست. توسط کیا؟ توسط عرفای اصطلاحی. یعنی اینها اومدن یه کارهایی رو خودسرانه شروع کردن انجام دادن، بعدم دیدن به جایی نرسیدن، حالا اومدن چیکار دارن میکنن؟ همونی که من چند جلسه پیش به شما گفتم، یعنی ادعاهای گزاف، قدرت نمایی های آنچنانی که بعضی از این قدرت نمایی ها درسته، من دلیلشو برای شما میگم چرا درسته، تا حالا هم گفتیم تا حدودی به عنوان یک مزدیه که اینا گرفتن، چون کار انجام داد بعد مزدشو بگیر، ولی یک سریش اصلا درست نیست. واقعا این مقامات که اینا میگن عرفای اصطلاحی، یک سریشون نه همشون، اینا که گفتن دروغ گفتن، دروغش هم دلیل داره که برای چی دروغ گفتن. برای این که دیدن این همه زحمت کشیدن به جایی نرسیدن، الان که مریداشون پراکنده بشن از بین برن. ما تو بحثی که در آینده در تحسیب نفس انشالله خواهیم داشت برای شما میگیم که کمال عبودیت حقیقی، یعنی میخواین شما به یه جایی خوب برسیم، نه زمان طولانی میخواد، نه ریاضت و رهبانیت به این معنا میخواد، فقط یک چیزی میخواد، انسان باید تسلیم محض خدای تعالی باشه. یعنی هرچی خدا میگه بگه چش انجام بده. در مکتب عرفای اصطلاحی این سیر و سلوک به اصطلاح عرفانی یه وسیله ای شده برای به چنگ آوردن قدرت تصرف و تسخیر و رسیده به اینجا که ادعای امامت اینا کردن و ادعای خدایی هم کردن. این حدیث کوچیک رو حفظ کنید داشته باشید، خیلی زیباست، از امام چهارم امام سجاد علیه السلام. حضرت می فرماید که در بهار جلد 95 صفحه 83 حضرت می فهمد که راه جوی به سوی تو ای خدا، راه جوی به سوی تو مسافتش کوتاه هست، یعنی اینقدر نمیخواد بره یک چیز طولانی بگیره نسخه های آنچنانی، مسافتش کوتاه. گناه ها ماله میرسیم بهش، گناه ها بذاره کنان، عوامر تو رو انجام بده، به جاهای خیلی خیلی خوب میرسه، خیلی خیلی خوب، اینقدر زحمت های علکی نمیخواد که. اما اینها چی میگن؟ دقت بکنید، حالا من میخونم برای شما. چون وقتمونم کمه من بذارم بعضی تیکش رو بخونم برای شما. مثلا آقای حسینی تهرانی که کتاب چندین کتاب در این زمینه نوشته، ببینید به چه صورتی داره سیر و سلوک رو تعریف میکنه. میگه که سالک در این حال، یعنی این دستوراتی که ما داریم انجام بده، اگه انجام داد اومد جلو، وارد عالم اسلام اعظم میگردد. در اینجا خود را جوهری میبیند یکتا و گوهری بی همتا بر عالم طبیعت محیط و و و الاخر. در خود صفا و بها و زیایی مشاهده مینماید که فوق عالم طبیعت است. حالا ببینید، از عرفای اصطلاحی که الان نیستن، در خیلی سالهای پیش بودن و اینها شیعم نیستن، از اهل سنت هستن، یکیشون شبلی یا شبلی هست، در کتب آمده که معروف هم هست. ببینید تو این مسیر این آمدن جلو، نتیجه معکوسی که گرفتن چی بوده؟ چون به جایی نرسیدن، اومدن کشکی، به قول ما حالا میگیم کشککی پشککی، بی خودی اومدن یه ادعاهایی کردن. ببین ادعاهاشون چجوری. این شبلی میگه که آقا بروید، من با شما هستم هر کجا که باشید. این حرف رو چی زده؟ بروید من با شما هستم هر کجا که باشید. نه، خدا گفته، خدای تعالی میگه اننی معکم ها دیگه. بله، خدا در قرآن میفرماید چندین جا داره، هم اننی معکم و اسمع و ارا، سوره طه داره. در جای دیگه خداوند میفرماید که هر جا برید، اینما کنتم، هر جا که شما باشید من با شما هستم، هر جا رو کنید من اونجا هستم. ای داره میگه بروید، من با شما هستم هر کجا که باشید، شما در حفظ و حمایت من خواهید بود. اصلا کسی الان نمیشناسه الان شبلی کی ها کی بوده. این حالا ببین اینها رو که گفتم، باز خودم این شبلی میگه، میگه که همانا محمد صلی الله علیه وسلم. در امت خود شفاعت میکند. ببینید میگه پیغمبر در امت خود شفاعت میکند و من پس از او شفاعت میکنم تا آنجا شفاعت خواهم کرد که کسی در آتش نماند. اینجا آدم باید همه با هم بگیم بله، به 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 دیگه، از یا ابوالفضل هم گذشته دیگه، باید بگیم به به. باز خود این آدم ببینید چه مقاماتی برای خودش قائل هست. اینا رو همه رو نقل کردن، اسامی کتبش هست، من نگاه به ساعت میکنم وقت نداریم. میگه خود گویم و خود میشنوم و مگر جز من در دو جهان موجودی هست. حالا ما باید یه مقدار اون موقع البته بودن، حالا مسئولین حالا که نبودن، که اون موقع بودن به نظرم مرزها رو زیاد چی نمی کردن، اینا مأمور نیرو انسانی مواد می اومده و اینا هم می زدن. واقعا بایزید بسطامی ببینید میگوید که پرچم من از پرچم محمد عظیم تر است. در جای دیگه میگه سبحانی سبحانی ما اعظم و شأنی، منزه هم من، مقدس هم من، چه مقام بزرگی دارم من. بعدش میگه خود برای خیش کافیم، به احدی نیاز ندارم. یعنی اینجا چی میفهمین شما ازش؟ یعنی شده چی؟ خود خدا شد. بعد خود او میگه، بایزید بسطامی میگه دیدگان خلق مرا چون خود میبینن و اگر میدیدن که صفات من در غیب چگونه است، از حراس غالب توهی میکردن. در جای دیگه هم آمده گفته که من انا لوح المحفوظ، من لوح محفوظم. باید بیدیم نوع موادش چی بوده، باید اینو بررسی بود، واکاوی هایی که ما نمی کن. شاه نعمت الله ولی که دیوان شعری داره، شعرهای قشنگی هم گفته، توی یکی از شعراش میگه نعمت الله در همه عالم یکیست، لاجرم او سید هر دو سراست. یه جای دیگه میگه سیدم از خطا چون معصومم، هر چه بینم ثواب میبینم. که من یه دیوان کوچیکشو خونه دارم مال مثلا 50 سال پیشه، که این انقلابم او پیشبینی کرده بوده تو حال تا جایش نوشته و اینا. اینو میگن یه خود حالا دستکاری توش کردن نگرد نمیدونم، حالا من دارم یه روز اونم میارم براتون تو این کلاس میخونم اینجا. البته این آشوبا رو توش ننوشته و اینا رو ها، چیزای دیگه الان نوشته توش. مولوی هم که میگه قطب شیر و صید کردن کار او، باقیان خلق باقی خار او. قطب آن باشد، قطب میدونی یعنی رئیس اون خود، اینایی که دراویش دارن اینا. قطب آن باشد که گرد خود تند، یعنی فقط به دور خودش بتر به کسی کنش، گردش افلاک گرد او زند. اینجا هم باید بگیم چی؟ بهبه بهبه. خب حالا اینم بس، تا اینجا ما براتون خوندیم. به نظرم بیشتر بخونیم شما هم حالتون یه ها عوض بشه، شما هم وقتی هوس‌هایی بهتون دست بده که شما رو هم نمیشه کنترل کرد. آره خواهشن تو این وادیا زیاد نرید. نتیجه چی میگیریم اینجا؟ اگر سالک، ببینید اینجا یه چیزایی اینا میگن دیگه، مثلا میگه آقا بقاء لله فناء لله فناء الله فلان. یه چیزی رو شما یادداشت بکنید، این جوانام که نشستن، آقایون هم که نشستن بالاخره یادداشت میکنن، این سوال واقعا بپرسید از بعضی اینا اگه دیدید اینا رو، یا کسی هست اینجوری اینا. اینا میگن که آقا ما فلان کار رو میکنیم به حیات ابدی میرسیم. من یه سوال، خودم آدم بی سوادیم، یه سوال دارم، میگم آقا اگه شماها این کارا رو که کردن به حیات ابدی رسن، چرا مردن اینا؟ الان قبر هر کدومشون یه جایی هست، مولوی فلان جا خاکه، حافظ فلان جا خاکه، چه میدونم بایزید که اصلا معلوم نیست کجا خاکه، شبلی که اصلا معلوم نیست کجا هست، اون یکی نمیدونم ابراهیم ادهم، اون یکی نمیدونم اینا که من فینا کوشم. اگه به حیات ابدی رسن باید الان چی باشن؟ زنده باشن. اینا که همشون مردن. یه سوال، به ادعای خود عرفای اصطلاحی هیچ کدوم از سالکین به مقام هایی که در کتب خودشون بیان کردن نرسیدن، که اینو ما حالا بعدن تو اون تهذیب نفس هم توضیح میدیم. گاهی خودشون به این امرم اعتراف کردن که ما برای شما خوندیم، که آقا من رفتم 40 روز این کارا رو کردم، 2 سال این کارا رو کردم، 400 تا نسخه شیخ حسن علی نخودکی داده، اینا عمل کردم به نتیجه نرسیدن. گاهی نیز گفتار زد و نقیز خود اینها بعضی اینها رو رسوا هم کرده، این مطلب. گاهی ادعاهای دروغشون که به هیچ چیز متصل نیست دست اینها رو رو کرده. اونا چرا حالا رسیدن به مقامات و توسط خودشون، اینو دقت بکنید، شما کتابی رو جوون ما وا میکنه میخونه، طلبه ما وا میکنه، دانشجو ما وا میکنه میخونه، تو این کتاب یه مقاماتی رو نوشته و طرف داره توضیح میده به عنوان کتاب عرفانی، که اصلاً رسیدن به این مقامات رو ارجاع میده به یه جایی که اونو هیچ کس نمیتونه اثبات بکنه. مثلا طرف همیشه میکنه آقا من، ما کتابشو خوندیم، خدا رحمت کنه همین آقای حسن زاده آملی بود، بنده خدا کتابش من میخوندم، حالا نیوردم ازش، نوشته امشب ساعت 2:15 من در اتاق نشسته بودم، سقف شکافته شد، من رفتم آسمان سوم، مقداری اونجا بودم، بعد برگشتم آمدم. خب حالا شما میخوای به ایشون بگین برام اثبات کن، ارجاع به چیزی داده که اصلا شما چی میگه؟ تو که با من نبودیم، ما که با اون نبودیم، که نمیتونه اثبات بکنه. که اینها کار صحیحی نیست، بنای دین بر یک سری مبانی اینجوری نیست، دین تخیل نیست، دین وهم نیست. آقا دین رو باید بشه اثبات کرد، باید بشه این موارد رو اثبات کرد. شما نتونید رو اثبات کنید، مردم رو سر کار بذاریم که چی بشه آخه؟ اون یکی میگه من لوح محفوظم، حالا شما بهش بگید آقا تو نیستی، میگه نه من هستم. چجور میخوای اثبات بکنه که من هستم؟ چجور شما میخوای اثبات بکنه که این، حتی ما میتونه اثبات کنیم که او لوح محفوظ نی، او چجور میخواد اثبات کنه که هست؟ بعد میگه پرچم من از پرچم پیغمبر عظیم تره و فلان اینا. یک حرفایی رو هوا زدن، اقدام به کارهای عجیب کردن که تابع یک سری برنامه‌ای است که حالا اینا رو بعداً ما بعضیشو برای شما توضیح خواهیم داد، که اینا مرتضام این کارا رو میکنن. پس این پنجمین چیزم شما دیدی ادعای خدایی کردن، ادعای پیغمبری و بالاتر از پیغمبری کردن، اینها چیزایی بود که با عقل جور در نمیاد. من چون مجبورم این بحث رو امشب ببندم، دو تا دیگه مونده براتون بگم، عذرخواهی میکنم از همه شما، سریع میگم که حوصله‌تون سر نره که جلسه آینده مبحثمون کلا عوض میشه. ششمین مورد از این هفتا، ادعای توان رسیدن به مقام ولایت هست و امامت و بالاتر از اون. اینا قائلن به این، اول دقت بکنی، عرفای اصطلاحی قائلن به این که با انسانها میتونن با سیر و سلوک، ریاضت، کشف و شهود، به قول خودشون به مقام امامت برسن، به مقام ولایت برسن، به مقام بالاتر از اونم برسن. اینا این ادعا رو دارن. ما چی میگیم؟ ما چی میگیم در جواب اینها؟ ما میگیم آقا نبوت در اختیار کیه؟ بله؟ خدای متعال. خدا هر که خواست پیغمبر میکنه. شما هزاری هم بیاری هر روز زور بزنی، روزی 10,000 رکعت هم مثلا نماز بخونی، همه عمرت هم روزه بگیری، به هوای این که پیغمبر بشی به من جواب بده پیغمبر نخواهیش، شما اصلا خدا باید پیغمبر انتخاب. آقا باری دو، شماره دو، امام. امام چی؟ امام اصلا سنگین تر از پیغمبره. حالا ما داریم میگیم، عوامونه داریم میگیم، برای اینکه به پیغمبر گفتن که یا رسول الله این دامادت، یعنی امیرالمومنین سلام الله علیه، پسرعمود دومادت هم هست، اومدی خودت انتخابش کردی. حضرت محمود اصلا دست من نیست، امامت دست خداست. بعد براشون دلیلم آورد، قرآن هم سوره بقره فهموده امامت دست خداست. آیهش همتون حفظین، چی آیهش؟ اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل کل الناس امام، من که خدام امام تعیین میکنم. شما قلعه. پیغمبر فهمود آقا من تعیین نکردم، خدا تعیین کرد. اون مرده که ابله تو سوره معارج داره دیگه، قرآن بلند شو گفتش که اگر تو تعیین نکردی خدا تعیین کرده، یعنی تو دروغ میگی به پیغمبر. اینو کن اگه خدا تعیین کرده که اینو کردی جانشین خودت، یعنی امیرالمومنین کردی جانشین خودت، یه سنگی از آسمون بیاد همینجا من رو بسوزونه اگه واقعا تو راست میگی. سأل سائلٌ بعذابٍ واقع، یه سنگی از آسمون همونجا خاکستر شد این، چون پیغمبر راستگوه، خودش تعیین نکرد. اصلا در تعیین یک دونه امام پیغمبر دست نداشت، یعنی یک دونه امامو پیغمبر تعیین نکرده. دقت بکنید، معرفی کرده نه تعیین بکنه. پیغمبر حق این کار رو نداره، این فقط در محدوده خداست. اما عرفا چی میگن؟ دقت بکنید، خود ابن عربی مدعیه که به این مقام رسیده به خاطر این ریاضتایی که حالا خودش میگه من کشیدم. اینا تو فتوحات مکیه جلد 1 صفحه 2 و 3، من از روی کتاب دیگه برای شما میخونم، دقت بکنید. ابن عربی میگه آقا من یه خوابی دیدم، حالا خوش نمیگه خوابه، میگه مکاشفه غیبیه برام دست داد. اینا خواباشون هم اصولا نمیگن خواب، چون میگن خواب میگن همه مردم هم خواب، اینا ما با عوام یکی میشیم، ما نباید با عوام یکی بشیم، باید فرق بکنیم با عوام. عوام خواب میبینه، ما که خواب نمیبینیم، ما مکاشفه بهمون دست میاد. میگه من یک مکاشفه غیبیه بهم دست داد، رسول خدا رو دیدم که همه انبیا براش صف کشیدن، امت هم صف کشیده، ملائکه هم بودن. بعد میگه ابوبکرم، اون خودش با لفظ صدیق یاد میکنه ابن عربی چون سنی بوده، میگه در طرف راست عمر، لفظ فاروق براش میاره، در طرف چپ پیغمبر حضرت عیسی پیش روی اون حضرت بود، عثمان میگه ذوالنورین بوده، عثمان لقب بهش میده خود ابن عربی، میگه مشغول کارهای اونجا بود و انجام میداد، علی هم مترجم حضرت عیسی بود. این داره ابن عربی داره، تو رو خدا گوش بکن، علی هم مترجم حضرت عیسی بود، دقت بکنید چی، چون سنی مذهب. آنگاه رسول خدا به عیسی فرمودن که برای ابن عربی، ای عیسی بیا برای ابن عربی منبری بذار در مقابل من. این منبر رو گذاشتن، بالای منبر ابن عربی میگه نوشته شده بود که این همان آشکارترین مقام پیغمبری است که هر کس بر آن بالا رود قطعا وارث پیغمبر شده و خداوند او را در عالم محافظ حرمت و و شریعت خود مبعوث خواهد کرد. این ابن عربی میگه من رفتم بالا اون منبر برای من گذاشتم. حالا این چه جوری خلفا رو خلیفه پیغمبر میدونه من نمیدونم. میگه من جانشین میاد جانشین پیغمبر. بعد حالا زمان ما کمه، من همه رو نمیتونم برای شما بخونم. میگوید که در جای دیگه خود ابن عربی داره میگه، میگه که اگرچه خاتم اولیا در حکم تابع شریعت خاتم رسولان است، اما این نقصی در مقام او ایجاد نمی کند و با آنچه درباره مقام او گفتی مخالفتی ندارد. میگه اگرچه به ماها گفتن که آقا بعد پیغمبر امامی هست و میاد پیغمبر امامو تعیین میکنه، عیبی نداره، ما هم میتونیم امام بشیم، چرا که هرچند او از جهتی پایین تر از رسول الله هست ولی از جهتی بالاتر از اوست. میگه ما میتونیم بیاین در مقام امامت قرار بگیریم و بعضی جاها میتونیم بالاتر از رسول الله باشیم و حتی بالاتر از اون امام هم باشیم. یه تیکه دیگه من بخونم، یه صلواتی بفرستید. آقای حسینی تهرانی تو روح مجرد، کتاب روح مجرد، می نویسه که یه بیتی رو بر در راهرو ورودی قبر محی الدین عربی که به یه سردابی ختم میشه اونجا نوشتن که بیت مال خود محی الدین هست که خودش این رو سروده. فارسیش اینه: در هر عصر و دوره ای یک نفر به وجود می آید که آن عصر به واسطه وجود او عظمت می یابد و من، یعنی محی الدین عربی، برای تمام اعصار و دوره های آینده آن یک نفر می باشم. ببینید اینجا باید همه چی بگن بهبه بهبه. اونایی دیگه که اومدن دنبال محی الدین رفتن دیدن عجب چرتی گفته، نخواستن بگن این چرت گفته، اومدن توجیه کردن، میگن محی الدین به خاطر این حرف رو زده، زیرا در عالم فنا محی الدین نیست که این حرف را میزند، خداست که سخن میگوید. یعنی اومده زده چشش هم چیکار کرده؟ کور کرده رفته تموش. اینو از همین چیزایی که یه خود چند صد سال پیش از ما بوده اینو بیان کرد. حالا ما ببینیم که چقدرش اینا رو میتونیم بخونیم، وقت داریم، اینا حالا فرصتمون خیلی کمه که بخوایم اینا رو بخونیم. خب من ببینم، حالا اینجا صفحه‌ای رو یادداشت کردم که برای شما بخونم. یه صلوات دیگه بفرستید. اینا ببینید حرفاشون حالا چی هست. او درویش که خب خیلی توی مثلا حتی ما میگیم درویش، حالا ما اینجوری میگیم، ولی اینا همه خودشونو از چی میدونن؟ از عرفای بزرگ میدونن و اسمشون اومد. میگه باطن تصوف، باطن تصوف نیز چیزی جز ولایت نیست. یعنی هر کسی متصوف بشه، یعنی تصوف امروزه بشیم دلاویش، حالا دلاویش واقعی هم که بگیم، یعنی همین عرفای اصطلاحی، میگه اینا باطنشون جز ولایت نیست. منشأ آن صفات و اسماء الهیه است و حقیقت امام همان اسماء و صفات خداست، که میگه ما به اون مقام میرسیم، ما میتونیم به اون مقام امام برسیم که به خاطر اینکه این ریاضت ها رو طی میکنیم و میریم جلو. بعد میگه این گروه از پیشوایان دینی از مراتب سلوک الله گذشته و در حرم امن خدا وارد شده و سپس به مقام بقاء بعد الفناء که همان بقاء به معبود است رسیدن. خب اینها حرفای ایناست که ما میتونیم به مقام امامت و پیغمبری و اینها برسیم. حالا ببینید خود ائمه راجع به امامت چی میگن، اینم ما بخونیم چون وقتمون خیلی کمه. امام صادق علیه السلام حضرت میفرمایند که کسی که خود را امام خواند و اهل آن نباشد کافر است. اینو امام صادق میفرمایند، یعنی کسی که خود را امام بخونه و اهل این کار نباشه کافر. اهل این کار نباشه یعنی چه؟ خدا تعیینش نکرده باشه. کافی جلد 1 صفحه 372. خود حضرت میفهمد هر کس با امامی که امامت او از طرف خداوند است کسی را که امامتش از طرف خداوند نیست شریک کند مشرک است. یعنی مثلا یک کسی آدم چی کنه؟ آقا اینا امامن بعد پیغمبر، این چند تا، حضرت علی هم امامه، میگه این حضرت میفهمه این آدم مشرک. چرا؟ میگه حضرت علی درسته که امامه، ولی چند نفر آورده کنار امیرالمومنین قرار داده که امام نیستن. حضرت میفهمه این مشرک، اون یکی هم کافر، این امام صادق میفهمه. باز حضرت صادق سلام الله علیه میفرماین که اوصیا همان ابواب الهی هن. ببینید چقدر زیباست، که از آنها باید وارد شد. یعنی از آنها باید وارد شد یعنی چی؟ باید؟ نه نه نه، این درسته. او من میخونم اوصیا همان ابواب الهی هن که از آنها باید وارد شد. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواین خدا رو بشناسید، پیغمبر رو بشناسید، قرآن رو بشناسید، اسلام رو بشناسید، شریعت رو بشناسید، باید فقط برید در خانه عترت پیغمبر و عترت. ببینید اینا خودشون چجوری، خودشون رو چجوری معرفی کردن، قرآن رو چجوری معرفی کردن، خدا رو چجوری معرفی کردن، امام رو چجوری معرفی کردن. شما نمیتونی از خودت خدا رو معرفی بکنی. شما میگی آقا من از خودم حالا خدا رو معرفی کردم چی میشه؟ من برات میگم قربون، من برات میگم امشب رفتی خونه ببین کدوم کتابخونه صحیح بخاری داره، ورد صحیح بخاری رو بخون، بخش توحیدش رو باز کن بخون، یا قاه قاه میخندی یا زار زار گریه میکنی یا بین خنده و چیز خانومت میگه خول شدی پشو ببرم دیگه دکتر روانی نشونت بده. حالا چرا؟ بخش توحید شما کن. اینا کسانی هستند که از بابی که امام صادق میفهمد اینا وارد نشدن، خودشون اومدن خدا رو تعریف کردن. چجوری تعریف کرده؟ میگه خداوند روز قیامت براش یه کرسی میذارن، میاد میشینه روز قیامت روی این کرسی. این کرسی یک لبه‌ای داره، ارتفاعی داره، پاهای خدا اینقدر درازه که از این ارتفاع میاد پاهاش کف پاش روی زمین قرار میگیره. اینقدر سنگینه که این کرسی جرق جروق میکنه. دیدین شما رو چوب میری میشین جرق جروق جرق جروق، انگار میخواد مردم میترسن که بشکنه. این خدا میادشون. بعد یه جا دیگه اش هم نوشته که خداوند میاد به مردم میگه که من پروردگار شما هستم. صحیح بخاری نوشته. بعد میگن که خدا تو خدای ما نیستی، دروغ میگی. میگه راست دارم میگم، من خدای خودتونم. میگن از کجا بفهمی که راست میگی؟ شلوارشو میزنه بالا، ساق پاشو نشون میده، نگاه کنی ساق پای منو، من خدای شما هستم. بعد خود اهل سنت بعضن در آوردن که آقا این حدیث جعلیه، واشتن نوشتن میگه که آقا آخه مردم ساق پا رو میبینن میگن آره راست میگی تو خدای مایی. خودشون واشتن از کجا قبلا ساق پا رو اینا دیده بودن که به اون ساق بشناسن که این خداست؟ خود اهل سنت مدن خودشون یه دی اعتراض کردن. این مزخرفات چیه اینا؟ اینا برای اینکه از این باب وارد نشه. امام صادق میگه از این باب وارد شدن خدا رو ما باید بشناسیم. به شما، شما نمیتونی بشناسی خدا. شما به عنوان یه خالق میدونی یه کسی خلق کرده، ولی صفات خدا رو ما باید بشناسیم به شما. بعد میفهمد اوصیا همان ابواب الهی هن که از آنها باید وارد شد و اگر ایشان نبودن خداوند هرگز شناخته نمیشد. هرگز شناخته نمیشد. چرا؟ برای اینکه خداوند رو کسانی اول باید بشناسن که اون خداوند با اینها چی بوده؟ به من پاسخ بدید. در ارتباط از طریق وحی بوده. خودش اول خودش رو به اینها بشناسونه، اونا بیان برای ما چیکار کنن؟ و ما خدا رو بشناسونن به ما. و خداوند تبارک و تعالی تنها به واسطه ایشان بر خلق خود حجت آورده است. اینم تو الکافی، کتاب کافی جلد 1 صفحه 293 هست. من اینجا نگهش میدارم بحثو. این یه تیکه فقط مونده که هفته دیگه ما بگیم، چون دو سه تا حدیث و دو سه تا مطلب هم از عرفاس باید بگیم و هفته دیگه ادامه بحث علم غیب رو با یه مبحث جدیدی انشالله خواهیم داشت. برای شما تو جلسات آینده ما حتما باید تهذیب نفس رو بگیم، کار مرتازها رو بگیم که شما بدونید اینا علم غیب رو از کجا آوردن، مرتازها پیشگویی میکنن، و بعضی از پیشگویی‌های اینا رو برای شما بگیم، واژه‌ها رو برای شما توضیح بدیم، واژه‌های عشق، واژه‌های عرض به خدمت کشف، شهود، اینا رو بگیم که اینا رو یاد بگیرید، وقتی میرین تو وارد بحث میشین دیگه حواشی براتون انشالله نمونه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب اگه کسی سوالی داره در حد یکی دوتا پاسخ بدیم امشب. خانوما اگه کسی سوالی داره بگین سری، اگه نه که بریم سراغ آقایون. بله میکروفون بیار اینجا خدمت آقای نصری. یه خود سریعتر آقای سلیمانی، یه خود سریعتر. های پارک لندن داری قدم میزنی سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. توی عرف جامعه عشق و علاقه و دوست داشتن استفاده میکنن. اون کدومش حالا ارتباطش با هم چطوری هستش؟
ما اینو در واژه عشق انشالله وقتی که وارد شدیم اونجا براتون معنی کردیم از نظر لغوی. فعلا امشب خواستیم یه چیزی گفته باشی راجع به عشق، ولی وقتی واژه عشق رو معنی کردیم از نظر لغوی اونجا به شما خواهیم گفت چه در زبان فارسی، در زبان فارسی و غیر عربی هم بعضی از زبانها واژه عشق آمده، بعضی جاها به همان معنای محبت شدیده و بعضی جاها یه چیز خودساختهیه. حالا اونجا ما مخیلی براتون توضیح میدیم، اونجا وقتی واژه لغویشو بیاریم براتون بگیم اونجا مشخص میشه. سوال دیگر؟ خب آقایون سوالی ندارن، خانمام سوال ندارن.
ببخشید من یه سوال داشتم. شما کرامت هایی که از بعضی از اولیا هست رو همه رو کلن نفی میکنین؟
نه ما اینا رو هیچ کدوم نفی نمیکنیم. ببینید ما از فقط اولیای خدا نداریم که کرامت داره. ما جوکرهای هندی، مرتازهای هندی، افراد دیگه که با شیاطین هم در تماسن. الان تو سنندج هم یه سری افرادی ما داریم که امیرالمومنین رو خدا میدونن، با شیطان دست دادن. تو خود سنندج یه طایفی هن اونجا زندگی میکنن، بهشون میگن علی اللهی ها، دراویشن، کارهای عجیبی انجام میدن. از اونها هم همه رو براتون میاریم، میگیم کرامت فقط مختص اولیا خدا نیست، اونا هم دارن. اونجا رو حتما جلسه‌ش رو خانوم باشن، خانومای دیگه هم باشن انشالله که وقتی توضیح میدیم شما بدونید به چه دلیل به این جاها میرسن و چگونه این به این مقامات، حالا شما بهش میگی مقامات، میرسن. ما اینا رو توضیح خواهیم داد اونجا براتون، مشکلی نداره. بله دیگر. خب خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق محمد و آل محمد این کشور، مردم، رهبر، همه کسانی که زحمت میکشن برای این کشور از شر همه شیاطین جنی و انسی، فرور و شرور و فتن آخر الزمان مسون و محفوظ بده. خدایا هر کسی بد این مملکت، کشور، بد این مردم، بد این جوانها رو میخواد، تو هر لباس و مقام و پستی هست رگ حیاتش قد بفرما. هر کس خوب این مردم میخواد، کار برای مردم میکنه، داره تلاش میکنه مردم زندگی خوبی داشته باشن، خدایا بر موفقیتهایش بیفزا. خدایا دشمنان اسلام در رأسشون اسرائیل خبیث، انگلیس، آمریکا، اروپا، یا که همه با هم هستن، آل سعود و وهابیت، دشمنان امیرالمومنین، خدایا در جا ریشه‌کن بفرما. دوستان امیرالمومنین، شیعیان و محبین امیرالمومنین هر جا هستن تو این کشور، کشورهای دیگه، بر تأییدات همشون بیفزا. خدایا معلولین، مجروحین، مصدومین، مجروحین حوادث اخیر، عرض به خدمتون که بیمارانی که از این جمع محترم هستن، آقای عبداللهی عزیز که خیلی حالش خوب نیست در بیمارستان بنده خدا، و مرزایی که در نیت من و شما هست، همشون از سایه لباس عافیت بر اندام همشون بپوشان. خدایا اموات همه ما رو هم ببخش و بیامرز. شهدا، شهدای اخیر، دوستان بسیجی، بچهای دیگه اطلاعاتی، اینا که خیلی مظلومانه به شهادت رسیدن واقعا، خدایا بر درجات همشون بیفزا، برای خانواده هاشون جبران بفرما، وفقنا لما تحب و ترضا. سه تا صلوات برای استجابت دعاها و انشالله این مملکت به یه آسایش خیلی خیلی خوب به کوری چشم دشمنان برسه. بلند خط بفرمایید.